انشالله که همیشه سلامت باشید، سایتون بالا سر خانواده باشه. من افتخار میکنم که با پدر مهربان و تحصیل کرده و فعالی مثل شما صحبت کردم.
سلامت
دعا کنیم برای ما.
خدا نگهدار شما باشین، شما موفق باشین در همه امور زندگیتون.
سلامت باشید، خدا پشت و پناه شما باشه، عمر با عزت برای شما، خانواده، همسر محترم، اولادتون تا نسل‌های آینده. متشکرم از شما.
سینا و فاطمه با کوله‌باری از خاطره از نقندر برامون تعریف کردن. من علیرضا تابان با برنامه دهگرد همراه شما بودم و این قصه کوتاهی از روستای نقندر بود، دره ابریشم، جایی در دل بینالود. نقندریا، باغتون آباد. خدا نگهدار.
مگر بازو بینم ایون گنج جانان، مگر بازو بینم ایون گنج جانان، که جانم تلسم منو ما شکسته، که جانم تلسم منو ما شکسته. از عین مستی بریدم ز هستی، از عین مستی بریدم ز هستی، توی هوایی به دریا شکسته، توی هوایی به دریا شکسته.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم به مدت حدود 30 دقیقه با شما در این کافه خبری. در این کافه ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه‌ای. شنبه تا چهارشنبه این کافه رو بشنوید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید. بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان.
سر میز تحلیل درباره تمهیدات اورژانس کشور برای اربعین با آقای دکتر جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور صحبت خواهیم کرد. میز خبر ما میز متنوعی هست، از پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه گرفته تا هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های مدیریت بحران آب، از پویش ملی نماز اول وقت در پیاده‌روی 40 تا قدرت پدافندی و آفندی ایران که محاسبات دشمن رو در هم شکست، و میز کاملا محرمانه امروز هم به تهران روی خط قرمز آب اختصاص پیدا کرده. استقبال سازمان محیط زیست از مشارکت جوانان و فعالان مردمی. معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد سازمان محیط زیست بیش از هر زمان دیگر به همکاری جوانان، فعالان و متخصصان این حوزه نیاز دارد و از مشارکت آنان به صورت ویژه استقبال می کند. شینا انصاری گفت بخش عمده ای از اجرای قوانین و سیاست های محیط زیستی بر عهده سایر دستگاه هاست و سازمان محیط زیست در بسیاری از موارد تنها نقش ناظر را دارد. درخواست از سازمان جهانی بهداشت برای ارسال دارو به نوار غزه. رئیس جمعیت هلال احمر با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان جهانی بهداشت خواستار تسهیل در ارسال دارو و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد. آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد امیدواریم اجازه ورود هزاران کامیون حامل غذا و دارو که هم‌اکنون در اردن و مصر منتظر دریافت چراغ سبز هستند صادر شود. و یک خبر صوتی هم بشنوید از دکتر محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ورود ویروس گوارشی جدید به ایران.
بیماری فصلی مشخصی که الان ما بگیم مثلا همه گیری هستش یا شیوع خاصی داره نداریم، بالاخره تو فصل تابستون معمولا بیماری های مثل اسهال و استفراغ و اینا افزایش پیدا میکنه، ولی چیزی که بگیم شیوع خاصی داریم الان نداریم.
شما شنونده کافه خبر هستید. این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت بشنوید. بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر این میز درباره مدیریت بحران آب. هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های مدیریت بحران آب. رئیس جمهور بر لزوم استمرار اهتمام همه جانبه و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مصوب دولت در مدیریت بحران آب تأکید کرد و خواستار همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط برای عبور از شرایط فعلی شد. پزشکیان با اشاره به بازدید اخیر خود از برخی سدها و مخازن تامین آب تهران گفت این آگاهی باید به یک فرهنگ پایدار در حوزه مصرف بهینه آب و حفاظت از منابع آبی کشور تبدیل شود. پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه. وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد خسارت‌های خودروهای داخلی آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه بدون نوبت و بر اساس ارزیابی کارشناسان بیمه پرداخت می‌شود. سید محمد عطابک گفت بر اساس بررسی و نظر بیمه در صورتی که خودروهای داخلی در دفاع مقدس 12 روزه از بین رفته باشند با اعلام بیمه خارج از نوبت تأمین می‌شود. از اونجایی که بحران آب بحران بسیار مهم و جدی هست و سر میز خبر هم درباره هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های مدیریت بحران آب باهاتون صحبت کردیم، اجازه بدید که در همین بین بریم سراغ میز کاملا محرمانه و موضوعی مهم با عنوان تهران روی خط قرمز آب.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
سدهای چهارگانه‌ای که تأمین کننده آب تهران هستند به دلیل کاهش ذخایر بارشی با کاهش حجم قابل توجهی مواجهند. آخرین آمار هم نشون میده حدود 13% این 14% سد پرشدگی دارند و 87% این سدها خالی‌اند. سخنگوی صنعت آب با ما هستند آقای دکتر عیسی بزرگزاده که باشون در این زمینه صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام. آقای دکتر عیسی بزرگزاده
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. سلام عرض می‌کنم
خدمت شما هستم، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون هم عرض سلام دارم. خدمت شما هستم.
ارادتمند شما هستیم. آقای بزرگزاده، تهران روی خط قرمز آب میتونه در حقیقت سرخط ترسناکی باشه برای همه ما و البته هشداری برای درست مصرف کردن آب. با توجه به وضعیت فعلی سدهای تهران، راهکار برای عبور از این شرایط حساس چی میتونه باشه؟
ببینید، اولا خیلی متشکرم که با این عنوان هشدار دهنده وارد موضوع شدید.
خواهش میکنم.
واقعا باید هشدار داد، ولی البته اون قسمت هم بگیم که اگر 25% مدیریت مصرف بکنیم خب میتواند مشکلات حل شود. متاسفانه تا کنون به 25% نرسیدیم. راهی زیادی هنوز داریم و باید در این قسمت کار بکنیم. واقعا اصلی ترین کار مدیریت مصرفه. البته ما میتونیم بریم سراغ و میرویم سراغ روش های تامین و روش های تامین جزئی. ما الان دو تا سامانه داریم از شرق و غرب تهران به منابع آب تهران اضافه میکنیم و یکیشون هم انتهای مرداد، یکی دیگرشون هم اواسط مهر خواهد رسید. یعنی دو فاز یک سامانه غرب تهران عرض میکنم پنج روز مکعب در هنگامی که کلی سامانه کامل باشه به منابع آب تهران اضافه خواهد شد. سامانه شرق تهران هم 1406 انشالله خواهد رسید، ولی تأمین پاسخگو نیست. یعنی ما هر چقدر چه از منابع آب سطحی و چه از منابع آب زیرزمینی که دیگر اضافه برداشت هم داریم، دیگر قابلیت افزایش برداشت نداره، بخوایم اضافه بکنیم باز پاسخگو نیست. من در خصوص منابع آب زیرزمینی بگم که ما هر چقدر چاهای جدید بزنیم، این چاهای جدید رقیب چاهای قبلی خواهد بود و به منابع آب اضافه نمی کنیم. شهروندان محترم توجه داشته باشن، ما با افزایش چاهها نمیتوانیم به مشکل کمبود آب تهران غلبه بکنیم. راه اساسی، راه کوتاه مدت اون مدیریت مصرف هست. یعنی واقعا حالا افزون بر این پروژه های تامین دوستان محبت بکنن، شهروندان محبت بکنن، ما رعایت هم دیگر رو بکنیم و انشاءالله بتونیم با مدیریت مصرف نه خیلی زیاد. ما الان شهروندان تهرانی و البرزی حدود 200 بر روز دارن مصرف میکنن، در حالی که یک اروپایی داره 150-160 بر روز مصرف میکنه. همین استانداردهای جهانی با اون تازه اون بارشش 3-4 برابر بارش تهران.
درسته.
اگه همین موضوع رو رعایت بکنیم، بپذیریم که مانند بقیه دنیا در واقع از آب بهره مند بشیم و آب رو هدر ندیم و اون قسمت استفاده های مفید رو همچنان نگه داریم، ولی به هر حال پرت و هدر رفت آب رو در واقع جلوگیری بکنیم، همین پاسخگوی ما هم هست. الان البته تهران مشکل اساسی تری دارد و اون اینه که کلان شهر تهران بیش از اندازه گذشت شده. منابع محیط زیستی اطراف تهران به ویژه آب از کیلومترها آنسوتر ما داریم میاریم، پاسخگوی تهران نیست و به هر حال مدیران ارشد کشور، تصمیم گیرندگان سامانه های تصمیم سازی کشور، اونایی که دارن ریل گذاری توسعه رو انجام میدن، همه ماها چه مجلس چه دولت چه قوه قضاییه باید فکر اساسی بکنیم. تهران به این سطح قابلیت ادامه دادن نداره و باید به دادش رسید و این مسئله رو باید حل کرد. همین گونه هم از برخی شهرهای دیگر مثل مشهد، مثل اصفهان، مثل تبریز و شیراز.
درسته، شهرهای پرجمعیت.
بله، و حتی شهرهایی مثل یم. اینها هم با توجه به منابع محیط زیستی محدودی که دارن در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک و فراخشک در واقع قرار گرفتن، باید به این واقعیت‌ها توجه بشه و
بله.
درسته در شکل گیری کلان شهر و منافع ایست داری هزار جون مشکل هم هست که ما الان در تهران و مشهد و تبریز و اصفهان و جاهای دیگه داریم مشاهده.
آقای بزرگزاده، صرف جویی در بخش خانگی واقعا میتونه کمک کننده باشه تا حد زیادی؟
برای آب شرب بله، بله حتما میتونه کمک کننده باشه، ولی اگر منظور شما یا قسمت ناگفته یا ناپرسیده سوال شما در مورد بخش کشاورزیه، به شما بگویم که اشاره درستی کردید. من هم با شما هم داستان هستم و باید در بخش کشاورزی هم اتفاقات بزرگی بیفته. بنا به دستور آقای رئیس جمهور ما یک بسته راهبردی عملیاتی آماده کردیم. این بسته راهبردی عملیاتی 5 برنامه و 49 اقدام داره. برای هر 31 استان در چارچوب ماده 7 قانون برنامه 7 تعیین کردیم که باید چه اتفاقی بیفته.
آها، پس تدوین شده. استانی
باید چی کار بکنه در بخش شرب، در کشاورزی، در بهداشت خدمات.
در بخش کشاورزی این چاه‌های غیر مجاز و بازچرخانی آب فکر می‌کنم اگه مد نظر قرار بگیره خیلی موثر باشه.
همه این اقدامات بودن. 49 اقدام رو ما پیشبینی کردیم که باید انجام بشه. در برنامه های مختلف، در برنامه مدیریت مصرف و تقاضا، در تامین، در استعاده نهادی و بهبود فضای کسب و کار، در مدیریت مخاطرات آبی، اینا همه بایستی مجموعی از اقدامات پیاده بشه تا ما از این وضع نگران کننده ای آب خارج بشیم. آب وضعیت نگران کننده ای دارد. آب بایستی نیاز به مراقبت دارد، نیاز به دقت نظر دارد و نیاز به یک عزم ملی دارد. نه از دولت به تنهایی برمیاد، نه از وزارت نیرو به تنهایی برمیاد و نه حتی از سه قوه به تنهایی برمیاد. عزم ملی یعنی هر کسی که دل در گروه پایداری زیست بوم این کشور بسته، هر کسی که ایران عزیز و دوست داره، با هر اندیشه و فکری، هر کسی که نگران پایداری زیست بوم ایرانه، نگران رفاه آب پایه مردم ایرانه، باید بیاد وسط، باید بیاد کمک کنه. و توی این عزم ملی کنار هم باشیم و رعایت هم بکنیم تا انشالله به نتیجه.
از اونجایی که مردم ما واقعا این سه فاکتوری رو که گفتین حتما مد نظر دارن، هم نگران آینده ایرانن، هم نگران مشکلات هستن، حتما با این عزم ملی در کنار این چالش ملی همراهی خواهند کرد و البته شجاعت مدیریتی ما هم برای تصمیم گیری های مهم و دشوار در این زمینه میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله، سرکار اشاره درستی فرمودید. یکی از چیزهایی که ما کمتر در سیستم‌های مدیریتی می‌بینیم اون شجاعت و کارکرد به موقع هست برای تصمیمات در هر سه قوه. در هر سه قوه من خدمت شما با اطمینان عرض بکنم که در هر سه قوه ما با تعلل‌ها و بعضی از ملاحظه‌کاری‌های نابایست و ناشایست طرف هستیم که انشالله با این تذکری که جناب عالی دادید من هم تاکید بکنم که این جزء نیازمندی‌های امروز ما هست.
خیلی از شما متشکرم آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، و باهاتون خداحافظی میکنم. همینجا از دوستانم خواهش میکنم که اگر الان شیر آب اضافی باز هست یا مصرف بی‌رویه آبی وجود داره واقعا ببندن. با 5 دقیقه کاهش استحمام هر کدوم از ما 100 لیتر آقای بزرگزاده آب ذخیره میشه و این خودش میتونه در ابعاد یک شهر بزرگی مثل تهران قابل ملاحظه باشه. خدا نگهدار. اما خبر دیگری بشنوید از آمادگی کامل مرزهای کشور برای ارائه خدمات دارویی به زائران اربعین سر همین میز، میز خبر. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد تمام نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی در مرزهای شلمچه، مهران، چذوبه و خسروی تأمین و به شکل مستمر ارائه می شود. پیرصالحی گفت سیستم مدیریت دارویی شامل ثبت برخط، سامانه اصالت سنجی دارو، استقرار از انبار و مسئولیت سیستم اطلاعات بیمارستانی و سامانه های بیمه سلامت و تامین اجتماعی اجرا می شود. یک خبر افتخارآمیز دیگر، قدرت پدافندی و آفندی ایران محاسبات دشمن را در هم شکست. سخنگوی سپاه اعلام کرد اگر عملیات موشکی نیروهای مسلح ایران با همان شدت ادامه می‌یافت، امروز از این رژیم چیزی باقی نمانده بود. سردار سرتیپ دوم پاسدار علی محمد نائینی گفت دشمن تلاش می‌کند که با ایجاد فضای استراب امنیت روانی جامعه را مختل کند. این در حالی است که هم قدرت سخت و هم قدرت نرم ایران را به خوبی آزموده است. هر اقدام خصمانه اروپا با پاسخ قاطع مواجه می شود. رئیس سازمان اطلاعات سپاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت هر اقدام خصمانه ای از سوی اروپا با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد بود. سردار مجید خادمی گفت دشمن تصور میکرد که در پی حمله به ایران انسجام ملی ما دچار مشکل خواهد شد، اما مردم با ایستادگی و انسجام خود و همچنین رزمندگان اسلام با اقتدار خود نشان دادند که میتوانند دشمن را سر جای خود بنشانند و این دشمن بود که درخواست آتش بس کرد. اعزام 500 فعال اجتماعی محلات کم برخوردار به عتبات عالیات. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از اعزام 500 نفر از فعالان اجتماعی محلات کمتر برخوردار به سفر معنوی عتبات عالیات در قالب کاروان رهسپاران عصر حضور خبر داد. محمد جواد عزتی گفت این افراد از 11 استان تهران، اصفهان، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، سمنان، کرمان، زنجان، قزوین، چهارمحال بختیاری و خراسان شمالی انتخاب شدند که همگی نقش فعالی در بهبود شرایط اجتماعی محلات خود داشتند. و آخرین خبر سر این میز، پویش ملی نماز اول وقت در پیاده‌روی اربعین. مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور از آغاز پویش نماز اول وقت در طریق الحسین همزمان با حرکت زائران اربعین خبر داد. حامد صالحی گفت این پویش با هدف ترویج فرهنگ نماز اول وقت در بین زائران حسینی طراحی شده و تلاش دارد تا اقامه نماز در طول مسیر نجف تا کربلا به عنوان اصلی ترین جلوه عبادی این حرکت عظیم برجسته شود. اما بریم به سراغ میز دیگری از این کافه خبری.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب در آستانه سفر معنوی اربعین اجازه بدید که سر میز تحلیل هم اتفاقات خوبی رو درباره تمهیدات اورژانس کشور برای این سفر بشنویم. خانم قندی سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. بله، به هر حال سلامت زائران بسیار مهم هست و سازمان‌های مختلفی از جمله اورژانس کشور تمهیداتی رو اندیشیدن. می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر جعفر میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، و توضیحات آقای دکتر رو در خصوص تمهیدات اورژانس بشنویم. سلام آقای دکتر.
آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتونم.
بزرگوارید آقای دکتر، بفرمایید که چه تمهیداتی اندیشیدید برای زائران، که فکر می‌کنم که در جلسه‌ای که دیروز داشتید فرمودید که ما این امکانات رو حداقل برای 8000 زائر، 8 میلیون زائری که بله قرار هست که امسال تردد داشته باشن، تمهیداتی رو اندیشیدید، بفرمایید.
خب حضورتون عرض کنم که همونطوری که اشاره کردید، کمیته بهداشت درمان مسئولیتش به عهده وزارت بهداشت هست. خب به تبع برنامه هماهنگی ها و درون بخشی و برون بخشی توسط سازمان اورژانس کشور انجام میشه با استفاده از همه ظرفیت های درون وزارت بهداشت و برون وزارت بهداشت، و تا نقطه صفر مرزی در خدمت زائرین عزیز هستیم و تلاش داریم که با توجه به شرایط سخت آب و هوایی که امسال باش مواجه هستیم و خب گرمای شدید رو داریم، بتونیم خدمات خوب و مؤثری رو داشته باشیم
انشالله.
خب از ماهای قبل این جلسات هماهنگی رو انجام دادیم و در همه حوزه ها بهداشت، درمان، فوریت های پزشکی، دارو و غذا، سازمان انتقال خون و همه کسایی که به هر حال در این برنامه به ما کمک میکنن هماهنگی انجام شده. با ستاد کل نیروهای مسلح از ظرفیت‌های اونها هم در این ایام داریم استفاده می‌کنیم و بتونیم انشالله به اون تعداد زائری که در حال پیش‌بینی شده که 4 میلیون نفر قراره که شرکت بکنن در این مراسم عظیم اربعین، که به تبع بخوایم رفت و برگشت حساب کنیم 8 میلیون نفر رو شامل میشه، بتونیم خدمات رو در مرزهای هم ورودی کشور هم خروجی کشور به مردم عزیز بدیم.
درسته. آقای دکتر، حالا علاوه بر گرم و زدگی چه بیماری های دیگه ای رو فکر میکنید ممکنه که در اربعین امسال مشکل ساز باشه و تمهیداتی برای اون اندیشیدید و توصیه هایی به زائران دارید؟
خب ببینید، گرم و زدگی هست، ازدحام جمعیت هست، حوادث ترافیکی هست،
بله،
مسمومیت غذایی هست، بیماری های ممکن ناشی از انتقال مصرف آب آلوده هست. اینا مواردی هست که به هر حال تو سنوات گذشته ما باش مواجه بودیم، ولی خب به هر حال ما نظارت دقیق تیمای بهداشتیمون، هم کارشناسان بیماری ها هم کارشناسان بهداشت محیط ما،
بله،
در به اصطلاح کنترل بیماری‌های سندرومیک و همچنین نظارت بر امور موکب‌هایی که مستقر میشن در این به اصطلاح مرض‌ها.
بله.
هم توی بحث طبق غذاشون، هم بحث توزیع، هم بحث توزیع آبش، توزیع شربت، اینا تمام تلاش رو دارن که خدا نکرده آلودگی انتقال پیدا نکنه.